أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. جناب شيخ فرمايان منها قالات القمار بحث رو میخواییم در مورد خرید فروش آلات قمار پی بگیریم. مرادشون از منها یعنی اموری که لا یقصد من وجودها علا نحو هر خاص الا الحرام، اموری که لا یقصد من وجودها علا نحو هر خاص الا الحرام آلات قمار هستند. یعنی آلات قمار به این شکل هستن، هیچ قصد منفعت محلله ازشون برده نمیشوند و اگر منفعتی هم برده میشه منفعت نادره ای هست که اغلا برای اون اعتبار قائل نیستن. جناب شیخ بفرماید که یک هیچ اختلافی نیست که معامله آلات قمار حرام است. دو، تمام ادله‌ای که در مسئله قهر مطرح کردیم اینجا نیز جاری است. اما مطالبی که تو مسئله بیع حیاکر عبادات مطرح شد اینجا هم میاد. اجمالا اونجا گفتیم اجماع داریم، روایت صحف داریم، اکل مال به باطل گفتیم جاری میشه، نبوی مشهور گفتیم جاری میشه. اول از تمامی ادله‌ای که اونجا ذکر کردیم در این مورد جاری میشه و اجماع داریم برای اینکه آلات قمار نمیشه خرید و فروش بشه. روایت تو هفت موازهش بود، اون چیزهایی که وجوه معاصی باشند یا فیه بچون من وجوه معاصی بچون من وجوه فساد اینها باشند، بحثش بود که حرام میشه. سومین مطلبی که در ذیل این عنوان باید بحث بکنیم این است که بیع ماده این آلات، بیع ماده این آلات چنان که در امر قبل گفتیم بلا مانع است. همه بحث هایی که در مورد بیع ماده مطرح کردیم گفتیم اگر شما فقط ماده را بحث بکنید و هیئت اصلا دخیل در معامله و معاوضه نباشه اشکالی نداره. مثل اینکه بگی من چوب این بت رو میخرم، یا بگی که من یه سطحی رو از شما چوب میخرم، بعدا معلوم بشه که بابا در وسط اینها دو سه تا بت و چند تا صلیب هم بوده، گفتیم معاوضه اشکالی نداره و حرام نیست. اینجا هم فرمایند که همین مطلب هست. چهارم مطلبی که در اینجا مطرح میکنیم اشاره به کلام شهید ثانی، و پنجمین مطلب بررسی قید فلان در کلام شهید ثانی. حالا بعد این چند تا مطلب رو بخونیم تا وارد بشیم ببینیم میخوایم با کلام شهید ثانی چه کار بکنیم. آلات القمار به انواعه اینجوش بلا خلاف ظاهرن، ظاهرن اختلافی در بین
علمای ما و فقهای ما در حرمت معاوضه بر اینها نیست. و یدل علیه جمیع ما تقدم فی حیاک للعباده، دلالت میکند بر این مطلب هر آنچه که در مورد حیاکل عبادت گفتیم و نوشتیم، که اجمالش رو من دوباره تکرار کردم، ادله‌ای بود دلالت بر حرمت بیع حیاکل میکرد. و یقوا هنا ایدن جواز و بیع الماده قبل تغییر الهیئه، همچنین تقویت می شود در اینجا، همچنین یعنی همچنان که در مسئله قبل گفتیم که بیع ماده جایز است، در اینجا هم تقویت می شود جواز بیع ماده قبل تغییر الهیئه. خوب دقت کنید، قیمان ماده رو یه وقت قبل تغییر الهیئه می خواهیم بفروشیم، وقت بعد تغییر الهیئه می خواهیم بفروشیم. تمام بحث جناب شیخ و تمام مدعای جناب شیخ میدونید چیه؟ تمام مدعای جناب شیخ اینه که بیع جایز باشه قبل تغییر هیئت. این تو ذهنتون باشه، تو بحث بعدیمون هم لازمه. ببینید یه وقت ما بحثمون در مورد جواز بیع ماده بعد از تغییر صورت، یعنی تو مسئله قبل گفتیم گو تو بشون یه ماش چوب بشه بعد بفروش، این که اصلا اشکالی در بیع فقها نیست که این جایزه، چوب و جایز رو بفروش دیگه. این یه بحثه، یه وقت جواز بیع ماده قبل از تغییر صورته، این الان محل بحث ماست. یعنی شما همین الان که این متصور به صورت بوته، متشکل به شکل بوته، این رو الان بفروشی ولی به حساب مادهش، ولی اون مسئله که اصلا مورد بحث نیست. خب پس تا اینجا استفاده مسئله رو خوندیم، حالا میخوایم اشاره بکنیم به کلام شهید ثانی در کتاب شریف مسالک. و فی المسالک انه لو کان لمکسورها قیمه، در مسالک فرموده اگر باشد برای مکسور اینها قیمتی. تقریبا عبارت شبیه عبارتی است که دیروز خوندیم، صفحه 114 نگاه کنید. و فی محکی تذکره یعنی اون چیزی که حکایت شده است از تذکره، اون چیزی که حکایت شده است از تذکره. اونجا چی گفت؟ صفحه 114 انه اذا کان لمکسورها قیمتا و باعها سعیتا لتکسر و کان المشتری ممن یوثق به دیانته فانه یجوز بیعه علی الاغوا. حالا اینجا ببینید شهید ثانی چجوری نقل میکنه همین عبارت علامه رو، و انه لو کان لمکسورها قیمتون و باعها صحیحتا لتکسر. مسئله جدید اینه، میگه اگر باشد برای مکسور اینها قیمتی. خب میدونیم ما مثلا برای آلت قمار ممکنه بعضی وقتا چوبهاش ارزشمند باشه، ممکنه بعضی چوبهاش بشکونی این چوبش خودش ارزشمند باشه، یا در بت‌ها وقتی بشکونی چوبش خودش ارزشمند باشه. گفته اگر برای شکسته اینها قیمتی باشه ولی بفروشد اون اینها را کی؟ صحیحتن، یعنی قبل از تغییر صورت، در حالتی که صحیحه، صحیح و سالمه. خب حالا چرا بفروشه؟ غرضش از فروختش این باشه که اینم بره باش قمار بکنه؟ نه، غرضش این است که لتوکسر، یعنی که شکسته بشه اینها. و کان المشتری به من یوثق به دیانته، مشتری هم از کسانی باشه که یوثق به دیانته باشه. حالا سوال اینه، دیروز هم این قید یوثق به دیانته رو خوندیم، حالا سوال اینه آیا میشه اینا رو صحیحاً فروخت؟ ففی جواز بیعها وجهان، در مورد جواز بیع اینها دو وجه وجود داره. یک وجه این است که بگیم که میشه به خاطر اینکه خب مادهش ارزش داره و ماده رو شما خرید و فروش میکنی در واقع. یه وجه هم اینه که نه نمیشه، به خاطر اینکه همون اشکالی که دیروز مطرح کردیم، این ماده وقتی در قالب این صورت بیاد لامال میشه ولو اصلش ارزش داشته باشه، ولی مالیتش به شرط لا از هیئت بحثی که دیروز خوندیم. بله خب نه دیروز اصلا صحبت این بود که عبارت خود علامه رو داشتیم میخوندیم، اینجا عبارت شهید ثانیه. حالا الان لذا وقتی نقل میکنه از علامه میگه و یقوا علامه این مطلب را. ببینید میفرماید که این عبارت های علمای نکته‌ای که تو ذهنتون همیشه باشه، این به نظر من بعضی ها به عنوان نقطه ضعف میگیرن ولی نقطه قوت علما هست. بسیاری از اوقات یک مسئله رو که شما برید بررسی میکنید عیناً عبارت های 20 تا کتاب فقهی ما عین هم، هیچ تغییری نکرد، حتی وابش رو عوض بدل نکرد. برای اینکه وقتی دیدن این مطلب به این شکل در کتاب قبلشون هست و مناسبه، دقیقاً همونو برداشتن تکرار کردن و فتوای خودشون هم همین بوده دیگه. اون جاهایی که اختلاف داشتن و خیلی وقتا اومدن و نظر دادن، شما ببینید اون چیزی که مثلا تذکره داره انه او اذا کان المکسور قیمتا و باها سعیتا لتکسر و کان المشتری من یوسق به دیانته، عین همین در مسالک هم همین اومده، ذیلش فرق کرده. اونجا علامه فتوا داده صریحا بعدش که آقا گفتن، اینجا اینجا شهید ثانی از اینجا یه مقدار میخواد بحثو بازتر کنه، اومده گفته وجه ها دو تا وجه وجود داره که حالا از حیث ویراستاری هم که این اشکالات هست نگاه بکنید قبلیو تو صفحه 114 و کان المشتری من یوسق به دیانتهی بین دو تا خط نذاشته، اینجا و کان المشتری من یوسق به دیانتهی بین دو تا خطه. یعنی بالاخره اگر این جمله معترضه است و شما مبناتون اینه که این بعد بین دو خط باشه، اونجا اگر بین دو خط اینجا باشه، بین تو یه صفحه ویراستار اشتباه کرده. ففی جواز بیعها وجهان، اینجا دو تا وجه و قوا فی التذکره، از اینجا به بعدش مهمه مطلب ماست، خوب دقت کنید. و قوا فی التذکره الجواز مع زوال صفه، گفته جایز است معامله اگر صفت از بین بره. این یعنی چی صفت از بین بره رو باید توضیح بدیم. و هو حسنون، خود شهید ثانی میگه این فتوای علامه فتوای خوبیه که اگر زوال صفت حاصل بشه ما میتونیم اینا رو بفروشیم. ول اکثر و اطلق المن، در حالی که اکثر علمای ما من را اطلاق کردن که نمیشه خرید و فروش کرد، چه به قصد ماده چه بدون قصد ماده، چه با زوال صفت چه بدون زوال صفت. پس اون چه که تا اینجا دیدیم این بود که شهید ثانی از علامه نقل کرد که ایشان بیع آلات قمار را به شرط زوال صفت جائز دانسته است و این قول را در مقابل قول اکثر قرار داده و به تأیید آن پرداخته است. این اجمال همین دوبی پاراگراف بود که ما خوندیم. محط نظر ما همین یک قسمه. حالا میخوایم ببینیم قید زوال و صفت در عبارت در کلام شهید ثانی که همون نقل کلام علامه هست، این قید زوال و صفت چی رو میخواد برسونه؟ چی میخواد؟ شیخ میفرماید که حالا نگیم شیخ چون بعضیش اضافات ماست، میگن مراد از زوال و صفه، یه وقت ممکنه کسی بگه میدونید مراد از زوال و صفه چیه؟ یعنی شکست شدن این آلات. خب پس علامه چی گفته؟ گفته این آلات رو میتونی بفروشی به شرط این که شکسته بشه، به شرط این که شکسته بشه. خب اینم باز
خودش دو تا احتمال داره. یکی که شکسته بشود قبل از بیع، شکسته بشود بعد از بیع. بله؟ حالا اگر قبل از بیع شکسته بشه، یعنی فتوای علامه این باشه که می شود اینها رو خرید و فروش کرد به شرط اینکه قبل از بیع شما اینها رو بشوید، قبل از اینکه بیع کنید. خب این میشه خلاف مدعای ما، چون ما می‌خواستیم بگیم جواز بیع قبل از تغییر صورت، جواز بیع قبل از تغییر صورت، یعنی ما قبل از تغییر صورت بشه ما دنبال این بودیم، در حالی که علامه اومده فتوا داده گفته نه نمیشه، بعد از تغییر صورت شما میتونی بفروشی. پس اگر این مراد باشه، اگر شکسته بشه بعد از بیع، موافق مبنای ماست. حالا احتمال دومی داره، این که زوال الصفه باشه. احتمال دومش چیه؟ احتمال دوم یعنی زوال آلت قمار بودن این شی. یک احتمال اینه، بگیم وقتی میگوید بیع آلت قمار رو به شرط زوال صفت جایز دانسته، یعنی آلت قمار رو کی میشه خرید و فروش کرد؟ وقتی دیگه آلت قمار نباشه، مثل شطرنج در روزگار ما. این احتمال از عبارت شد وقتی دیگه زوال و صفت، یعنی دیگه آلت قمار بودن در موردش مطرح نباشه. اگر این باشه، مسئله ربطی به مسئله ما ندارم، اصلا در مورد این است که آلت قمار دیگه آلت قمار نباشه. سومین حالت این است که بگیم مراد از زوال صفت یعنی عدم توجه بایع به هیئت. ممکن است بگیم بله، مراد از زوال صفت اینه که بایع وقتی بخواد خرید و فروش کنه به صفت نگاه نکنه. همه هم دیگه ماد میزدیم که میشه بعد موافق مدعای ما. خب حالا جناب شیخ انصاری، شما بالاخره باید یه استفاده ای از این کلام علامه بکنید، یه تأییدی از کلام علامه بگیرید، یا اگر کلام علامه ضد فرمایش شماست، بالاخره علامه از بزرگترین فقهای شیعه است، باید در مواجهش ببینید چی میگه اگر مخالفه. الان شیخ میفرمایند ما کاری به وجهایی که موافق احتمال داره موافق مدعای ما باشه نداریم، فقط اون وجهی که احتمال داره خلاف مدعای ما باشه رو آشکار داریم، اونی که احتمال داره خلاف مدعای ما باشه اینو میخوایم رد بکنیم. بگیم قطعا مراد علامه این مورد نیست، قطعا مراد علامه این مورد نیست. زیرا خوب دقت کنید، اگر مراد این بود دیگر وجهی نداشت که شهید بگوید در مسئله دو وجه وجود دارد و اکثر مخالف نظر علامه هستند، بلکه این فتوا نظر همه علماست. خیلی خوب رد کرده جنابش. میگه اگر شما بیاد بگید جناب شیخ فتوای شما مردوده، شما میگید چرا فتوای ما مردوده؟ میگه به خاطر اینکه علامه آمده گفته بعد از دلال صفت به جایزه، یعنی شکسته شود قبل از به، یعنی شکسته شود قبل از به، قبل از اینکه ما صیغه رو بخونیم این شکسته بشه. شیخ میگه اگر این قطعا مراد علامه این نیست، میگه زوال صفت یعنی همین، میگه نه زوال صفت این نیست، به خاطر اینکه اگر زوال صفت این باشه منظورش، از شما سوال میکنم چرا شهید سانی اومد گفت دو وجه در مسئله هست؟ علامه اینو میگه اکثر علما مخالف هستن، همه علمای ما موافقن اگر اینو قبل از بی بزنی بشکنی محافظه درسته. پس معلوم میشه مسلما مراد جناب علامه این نبوده، مراد جناب علامه یکی از بقیه مطالبه، یا اینه یا اینه یا اینه، اینا رو شیخ وضعشو نمیگه، فرقی نمیکنه، هر کدام از اینها باشه دیگه حرف علامه مخالف فتوای ما و مبنای ما نیست. همین که مخالف مبنای ما نیست دیگه ما باهاش مشکلی نداریم. خب این تا اینجا این مطلب. بریم سراغ پنجمین مطلب یا ششمین مطلبی که میخواد بهش اشاره بکنیم. میفرمایم که چون بحث از آلات قمار مبتنی بر فهم معنای قمار است، لازم است به بحث مفصلی در مورد قمار بپردازیم و ما این بحث را در مسئله 15 از مسائل نوع رابع مفصلا ذکر کرده ایم. اما اینجا اجمالا میگوییم این اجمالا میشه بحث کرد، اگرچه حالت قمار رو شما بخوای بفهمید قمار رو بفهمید، بعدم شما تا قمار آدم نفهمه حالت قمار معلوم نمیشه. شیخ مطمئن خیلی خوب، پس بحث بعد اونجاست، برید اونجا هر وقت معنای قمار فهمید و موقع حالت قمار هم معلوم میشه. اما اجمالا اینجا میگیم قمار یعنی مطلق المراهنه مع عوض یعنی هر برد و باخت در مقابل پول، هر برد و باخت در مقابل یا بهتره بگیم عوض، عوض اهم از پوله، ممکن پول نباشه عوض باشه، مالی باشه در مقابل عوض. خب مراهنه برد و باخت نه آشان من تفصیل این مراهنه اینجا که اگر مراهنه رو درست نوشته باشه، بله مراهنه معنای برد و باخته، حالا ممکنه ریشش رهن و اینها باشه، ولی الان آره اصطلاحاً به مسابقه ای که برد و باخت درش هستن گفته میشه. برد و باخت یعنی که من اگر ببرم شما یه پولی به من بدی، شما اگر ببری من یه پولی به شما بدم. خب دیگه این بالاخره وقتی که من بردم مال خودم که کناره، مال خودم که جیب خودم بوده، مال تو دارم میگم. حالا اینو ایشالا بحثش واسه بحث قمار بود. خب اگر این شد آلات قمار شما بگید چی میشه؟ آلات قمار طبق این تعریف هر چیزی است که انحصاراً برای مراهنه مع العوض استفاده میشود. آلات قمار میشه چیزی که فقط از او قمار میشه، با او فقط مسابقه برد و باخت در مقابل پول،
هر چیزی
نفر میده، هر چیزی نفر میده. نقطه مهم اینه،
که
عرف احسن مثلا اونم باز میگن غالبا، مثلا فرض بکنید تخت نرد ممکنه غالبا بگید شما داره باهاش چیز بگید اسمشو قمار میده. اما خب دقت کنید، اما مطلق المراهنه بدون عوض قما نیست. مسلما اگر شما بازی برد و باخت بکنید، بازی کنیم یکی ببره یکی بازی، قمار نیست، پول در بین نباشه. اما در بین علمان ما اختلافه، اما اختلاف است. آیا حرام است یا حرام نیست؟ بعضی میگن بله قمار نیست ولی این هم حرام. کلن بخواه بری بازی کنی، باید یکی ببره یکی ببازه، این حرام. خب اگر حرامه آلت این بازی هر چیزیست که انحصاراً برای مراهنه بدون عوض استفاده می شود. شیخ مثال می زنه میگه مثل توپ، توپه، توپ برای چه استفاده می شود؟ بالا می دهش برد و باخت داری مسابقه است. توپ فوتبال فرسون برای خوشگلی و بالا انداختن و روپایی که استفاده می شود، بیشتر اوقات برای مسابقه استفاده می شود. اگر گفتیم مسابقه حرام است مطلقا، با آلاتش هم میشه حرام. بله قمار نیست، داخل در عنوان آلات و قمار ما نمی شود، اما چرا حرام میشه و معاوضش هم حرام میشه. پس اینا میشه معاوضش هم حرام. اما اگر حرام نیست، خب معاوضه در آلاتش نیست حرام. شما توپ رو میتونید خیلی دوشون بگردی که حرام بله. اگر فقیه پیدا شد گفتش که مسابقه کلن حرام، اونجا باید بگید توپ هم خیلی دوشش حرام. ببینید عبارتتون رو.
اقولو ان المراد به زوال صفه، ببخشید، ان اراده کجا بود که با ما به مشکل میخورد؟ اونجایی بود که مرادش از زوال صفت زوال هیئت باشه، اونم تازه قبل البی. اگر اقول ان اراده به زوال صفت زوال الهیئه، اگر مرادش از زوال صفت زوال هیئت بالاش میمیسید قبل از بی میبود، فلا ينبغي الاشكال في الجواز، پس دیگه شایسته نبود کسی اشکال در جواز بکنه که شهید ثانی کرده. گفته وجهان، اتفاقا گفته اکثر مخالف هستن. ولا ينبغي جعله محلا للخلاف بین العلامه والاکثر، دیگه شایسته نبود قرار دادن این مورد یا جواز، جعلهو یعنی لایم بقی جعلهو یعنی جعل جواز، محلن للخلاف بین العلامه و الاکثر. نه بابا چی شد اگر قرار بشه زوال صفت بشه خرید و فروش بشه اونم قبل البی؟ خب معاوضه مشکلی نداره. این با قید قبل البی ای که من گفتم اضافه بکنید، اشکالی که به جناب شیخ بعضی مطرح میتونن بکنن رفع میشه. بعضی وقتا ما این نکاتی رو میگیم دیگه اشاره به اشکالش نمی‌کنیم، چون واقعا نمی‌رسیم اگر بخوایم هر خطی از مکاسب رو اشکالاتش رو باز بکنیم. ولی بعضی وقتا یک کلماتی رو اضافه می‌کنیم، یه نکاتی رو میگیم که اگه شما خود به خود وقتی اون رو آشنا شدید، بر فرض محال اگر یه وقتی اشکالی در این خط به چشمتون خورد در بعضی از حواشی دیدید، خود به خود با این بیانی که ما مطرح می‌کنیم رفع بشه. ثم ان المراد بالقمار مطلق المراهنه بعوض، مراد از قمار مطلق مراهنه به عوض هست. گفتیم مسئله شو کجا باید مطرح کنیم؟ اصل کاری در مسئله 15 در نوع 4. ولی کن اینجا حالا همین مقدار باید بگیم که مراد به قمار مطلق مراهنه به عوض هست. حالا میشه آلت قمار، میدونی چی میشه؟ فکلو این مبتدا، خب حرمت المعاوضه علی یا حرمت المعاوضه علی، هر دوش میتونی بخونی، میشه خبرش. فکلو ما اعد لها، هر چیزی که آماده شده است برای این قمار. خب یعنی چی آماده شده؟ ما جناب شیخ آماده شدن نمیفهمیم. میگه بهیس لا یقصد و منهو علا ما فیه من الخصوصیات غیرها، آماده شده باشه به طوری که قصد نشود از اون آلت، از اون ما، میخوره به ما، کل ما، از اون ما علا ما فی، برای اون حالتی که هست از خصوصیات، یعنی بنابرای اون خصوصیاتی که دارد، این شکل و این شمایل و اون تاس و اینایی که اینطوری چیده شده، غیر قمار ازش استفاده نمیشه. لا یقصد و منه. خب البته این خیلی تعریفش رو تنگ میکنه. معمولا علمای ما میگه غالبا ازش این استفاده رو میشه، به این میگن آلت قمار، نه اینکه به انحصارا فقط و فقط. و الا اینطوری اگه ظاهرا طبق این تعریف باید بگیم که همین حتی تخت نرد و اینا هم حروم نیست، چون انحصارا بر قمار نیست، خیلی هستن که قمار نمی کنن باهاش. نه اینا به ما کاملا اینا رو جدا کردیم. یه وقت بگیم مراد از زوال صفت شکسته بشه قبل از به، خب این که دیگه معلومه معناش چیه. نه دیگه بار نمیشه. نه فهمیدم بارش. نه بشکنه دیگه این تخت نرد نباشه، یعنی تا حداقل تخت نرد ممکنه است اگرم بهش بگن تخت نرد مجاز باشه، به قرینه این باشه که قبلا تخت نرد بوده، ولی الان هیچ کس با این نمیتونه بازی کنه. بله، ولی عنوانش میشه مجاز، واقعا دیگه این تخت نرد نیست. اگر کسی بهش میگه تخت نرد مجاز، ولی به بوت هم که بشکنی ممکنه کسی بگه این بوته کو، میگه انداختم سطلا مثلا فرد آشخار، میگه نه برو بردار بیار، حکومت برگشته. عرض شود خدمت شما که ثم ان، ولی اینم مجازه دیگه مسلم، ثم ان المراد بالقمار فلان، فکل ما اعد لها حرمت المعاوضت علی، یا حرمت المعاوضت علی، حروم میشه معاوضه بر اون. پس این طوری که شد این میشه. و عمل قمار بخوره بله نه به مراهنه، اگرم بخواد داد به مراهنه به عوضن برگرده. آخه حالت نداریم اینجا، خود قمار رو مؤنث بهش برمیگردونن دیگه. حرامت اینجا حرامت، ولی هر ضمیر مؤنثی که تو کل مکاسب دیدید به قمار بر نمیگرده ها. مثلا این حرامت اسم فاعلش اسم ظاهر بعدشه، حرامت المعاوضه علیه چیز میشود، حرام میشود معاوضه علیه، علیه هم میخوره به ما اعده ما. و اما المراهنه به غیر عوضن، اما خرید و فرو ببخشید مسابقه بدون عوض، عوضی در بین نذاری، اینم رد اینست که میگید یه پولی مراهنه، یعنی رهن گذاری که من یه پولی بذارم تو یه پولی بذاری، ممکنه بدون به غیر عوض باشه، ولی مسابقه هست، مراهنه هست. اما المراهنه به غیر عوضن فسیجی، فسیجی هم دارید اشکالی نداره، انه لیس به قمار علی الظاهر، قمار نیست، قمار نیست. اما نه، ممکنه با اینکه قمار نباشه حروم باشه. نعم لو قلنا به حرمت ها، یعنی حرمت مراهنه به غیر عوض، لحق آل المعدت لها حکم آلات القمار، ملحق می شود آلت آماده شده برای مراهنه به غیر عوض، ملحق می شود چه چیز را؟ حکم آلات قمار را، یعنی اونم حروم میشه. مثلو، حالا مثال بزن چی چیه اینه که باش آلتی که معده هست برای این کار، برای مراهنه به غیر عوض. میگه شما برو تو کوچه ها نگاه کن، مثل ما یعملونه شبه الکره، اون چیزی که درستش میکنن مثل کره، یوسم ما عندنا توپه، ما بهش میگیم توپه. حالا شیخ میگه اندنا، شما زیرش حاشیه بنویس، ول اسه و اندنا توپ بدون تا، و سولجان. اینم بنویس که والاسح عندنا الچوگان. سوال کلی بعد یه وقتی جلسه کلی بذاریم. میخواد به حرومه تماش آلات و لحو. چوگان 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 یک ورزش است. سوار اسب میشن. مال در ایران باستان بوده، در اونجایی که در زابل و اینایی که جناب شیخ هم بوده بوده. سوار اسب میشدن، یه دونه چوب بلندم دستشون میگرفتن، یه دونه توپم مینداختن وسط، با این طوری میزدن بهش. نه تو کشور خودمونم هست. این اگه از اول میدونن که قرار عودت داده بشه، خواهی باشه دیگه، این قمار نیست دیگه، یعنی الکیه. اما اگر نمیدونن، یعنی این حق و حداقل در ذهنشون قائل هستن که اگه کسی برد داره لطف بکنه اینو پس میده. اگه اونه که اصلا هیچ آدم عاقلی این کارا نمیکنه، بچه چیز بذاره واسه قرار برگردونه. نه ایشون میگه پول بذاری، مثلا من و شما با هم بازی کنی، شما 10000 تومان بذار، من هم 10000 تومان بذارم. نه بذار اول سوال ایشون رو تا ته بفهم. میگه شما 10000 تومان، من هم 10000 تومان بذارم. بگو خب، بگو خب. بعد بازی که تمام شد میگیم خب من 10000 تومان خدا برمیدم، تو 10000 تومان خود رو برمیدم. این اقلا میگن چه کاریه، آدم دیوانه نیست که این کارا رو بکنه. اگه میخوای سرگرمی کنم چرا پول رو میذاری وسط؟ خیلی حالا رو مصادیقش بحثم، اگه کسی این کارو کرد حرام نیست. اما اگر این حتی این حق این تو ذهن بود که این که داره اینو پس میده داره به لطف پس میده، این باز میشه قمار. حالا مباحث بیشترش و انواعش و شالا باید انواعش و قمار رو بیاریم اینجا بازی بکنیم تا ببینیم کدامش حرامه کدامش حرام نیست، کی در بحث از آلت از بحث از قمار که بعدن میاد در مسئله 15 هم. از الان برید دنبال تخت نرد و چیشی؟ خب بریم سراغ بعدی. آلات اللهو این دیگه نوشتن نمیخواد دیگه، تمامی مطالبش همین هست که قبلا گفتیم. بله سوال بگو. وسط کلاس گفتیم سوال جواب میدیم، اول کلاس هم جواب میدیم، نه آخر کلاس جواب نمیدیم آخر کلاس. خیلی خوب، نداری سوال رفتیم، بگو سوال ندارم. آلات اللهو مورد بعدی آلات اللهو ال اختلاف اصنافها بلا خلافه، با همه اختلافاتی که اصنافش داره بدون هیچ گونه اختلافی ما معتقدیم آلات اللهو حرومه. دلیلتون چیه؟ لجمیع ما تقدم فی المساله السابقه، به خاطر همه اون چیزهایی که در مساله قبلی گفتیم که دلایلش پایتخت نوشته شده. و الکلام فی بیع الماده کما تقدم، بحث بر بیع ماده هم همچنان است که گذشت. اما آیون برای فهم معنای لحن، یا بهتر بگیم برای اینکه فتوامون در اینجا کامل بشه، بتونیم بگیم آلات و لحن حرام خرید و فروششون، باید دو تا مسئله معلوم بشه برای ما. یک، تعیین مراد از لحو. واقعا آقا لحو یک عنوان نیست که اینقدر شما شنیدید عادی شده براتون. واقعا لحو یعنی چی؟ مثلا اینقدر ممکن آلات لحوه لحوی و لعبی باشه، لحو یعنی چی؟ یکی ممکن میگه هر چی غیر یاد خدا لحظه کلاس ما لحظه ولی آقا یکی میگه لحظه یعنی چی؟ هیچ فایده و قدرانی. خیلی خب، پس بالاخره شما بخواهی بگی آلات لحظه خرید و فروشش مشکل داره، معلوم شد لحظه چیه. ظاهرن این بحث در مسئله 16، حالا باز میگم 16 از مسائل نوع رابع بحث میشه.
باید پس اگر میخوای اینجا یه فتواهای منبعی بدی باید تو مسئله 16 فتواه تو روشن بشه. دومی مطلبی که باید معلوم بشه اینه که آیا مطلق لحو حرام است؟ اصلا بحثه آیا مطلق لحو حرامه یا لحو خود به تنهایی حرام نیست، بعد یه عنوان دیگری کنارش باشه تا حرام بشه. حالا مطلق لحو حرام نیست، این هم باید منقح بشه برای شما به عنوان فقیه که بخواید فتوا بدید، باید این دوتا مسئله رو خوب بشناسید. وقتی این دوتا رو شناختید اون موقع حکم لحو معلوم میشه، آلت لحو معلوم میشه حکم شیعه. ولی فی الجمله آخرتر جناب شیخ میگن مسلمن نی آلت لحو، مسلمن تبل آلت لحو، دفع نمیگه ولی میگه، میگه هر چیز شبیه اینه، دفع آلات موسیقی رو میگه آلت لحو. و حیث ان المراد به آلات لحو ما اعد له، از این جهت که مراد به آلات لحو اون چیزهایی است که آماده شده اند برای لحو، توقف علی تعیین معنا اللحو و حرمت مطلق لحو، بر دو تا مطلب حکم کردن در اینجا، حکم کردن در اینجا متوقف است بر یک تعیین معنای لحو، دو حرمت مطلق لحو. الا ان المتيقن منه ما كان من جنس المزامير و آلات الاغاني و من جنس تبول، نمیدونم حال تبول 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 باید باشه ظاهر، بله بطوله، اونم میاد مسائل جلوتر. الا ان اونی که متیقن از آلات لحوه است، این بهتر بود میخورد به منها میگفت جناب شیخ، که متیقن از آلات لحوه میخورد نه متیقن از لحوه. ما کان من جنس المز، بله تبول، حالا نمیدونم جمع تبل چیه، یعنی معناش معلومه، تبوله 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 تبوله، باید تبول باشه ظاهره. ماکان هم این جنس المزامیر، اون متیقنش اون چیزهاییست که از جنس مزامیره و اون چیزهاییست که از آلات اغانی، مزامیر نیهاست و آلات اغانی وسائلی که موسیقی باش زده میشه و من جنس تبلها، اینا دیگه قطعا آلت لحوه، باید بخونیم انشاءالله میخونیم. و سیعتی معنی لحوه و حکمه در مسئله 18 نشه، مسئله 16 زارن غلطه، مسئله 18 که خواهد آمد، اینجا بعد پاورقی میزدن. یه خط دیگه هم میخونم، اوان ذهب و الفزه، ظروف ذهب و فزه هم حرام خرید و فروشش، ظروف ذهب و فزه هم حرام خرید و فروشش. البته این هم جناب شیخ میگه بعد ببینیم مبنا چیه، مسلمن آب خوردن تو اینا، غذا خوردن تو اینا حرام. اگر شیخ میگه اگر گفتی اقتناء اینا حرومه، این نگه داشتن ظرف نقره حرومه، خیلی فقها اون روز فتوا نمیدن به این مطلب، میگن فقط آب خوردن درش حرامه، غذا خوردن میشه، ولی الان ظروف تزئینی نقره هست تو خونه میذارن یا طلا، طلا دیگه خیلی گرونه کسی نمیذاره تو موزه و ازش، ولی نقره زیادتره تو خانه ها، ظروف تزئینی نقره هست. اگر گفتی آقا نه نگه داشتنش اشکالی نداره، خب بهش هم به همون جهت اشکالی نداره. شیخ میگه اگر گفتی حتی نگه داشتن اینا حرامه، دو معامله هم گفتی قراره بر صورت و ماده با هم بره، اینجا ما قائل به این میشیم که خرید فروش اوانی ذهب و فضه میشه حرام. اما اگر هر کدومو نپذیرفتی، گفتی آقا من معامله میکنم مادهشو، واقعا هم غرض من چیه؟ ماده است، اینجا اشکالی نداره. میگه ادا اوانی ذهب و فضه معاملش حرومه، چی؟ ادا قلنا به تحریم اقتنائها، اگر قائل شدیم به حرام بودن اقتنائشون، نگهداریشون، حتی گفتیم نگهداری اینا حرامه، خب وقتی اینطوری شد دیگه هیچ فایده ای نداره. اما اگه گفتی نگهداریش حرام نیست، میتونی بگیری استفاده کنی، بگیری تو خونت بذاری زیبایی. و
اذا قلنا به قصد المعاوضه علا مجموع الهیئت و الماده، اگر گفتیم که شما وقتی میخوای معاوضه بکنی ماده و هیئت رو با هم خرید و فروش می‌کنی، لال ماده فقط، اما اگر رفتی ماده رو خریدی، همون بحثایی که قبلا گفتیم در اینجا هم جریان پیدا میکند. این تا اینجا. انشالله فردا دراهم خارجه معموله رو همش رو میخوایم بخونیم.